بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در به تعبیر شرایع مندوب سوم و چهارم بود، دوم و سوم بود، از آن در گوش راست بچه و اقامه در گوش چپ. روایات به این مضمون بیان شد که متعدد هم بود و این روایات هم صاحب جواهر فرمود که معتضد هست به فتوای علما. اون آقایان می فرمایند از آن در گوش راست، اقامه در گوش چپ. پس روایات متعددی که مطابق با فتوای علماست مفادش اینه که از آن گوش راست، اقامه گوش چپ. اون وقت مقابل این روایات با اون تأیید فتوا یه روایتی هست که ظاهرش اینه که اقامه در گوش راست باید بشه. حفص کناسی عن ابي عبد الله عليه السلام قال مر القابله او بعض من يليه ان يقيم الصلاه فی اوزونه لیومنا. فلا یصیبهم لممون ولا تابعتون ابدا. این حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 35 حدیث 3، دو مرتبه همین حدیث شریف. حفص کناسی میگوید امام صادق فرمود مر القابل او بعض من یلی، در وقت تولد بچه امر کنید به اون قابله یا بعض کسانی که نزدیک این فرض کن بچه هستن، ان یقیم الصلاة فی اذنه الیمنا، امر کنید که اقامه نماز را در گوش راست بچه بگویند، که اگر این کار رو کردن فلا یصیبه لممون ولا تابعتون ابدا، هیچ گرفتاری برای این بچه پیش نخواهد آمد. خب ظاهر این روایت اینه که در گوش راست باید اقامه باشه و اون همه روایات در جلسه قبلی و فتوای علما فرمود اقامه مال گوش چپه. بین این دو چه بشه؟ جواهر همون جلد 31 صفحه 253 در مقام جمع بین این دو دسته از روایات، روایات متعدد قبلی و این تک روایت فعلی، ایشون چنین جمع می‌فرماید فرماید و یوم که حمله علی رخصت او علی استحباب ذالک ایزن مضافن الی الاول والامر سهلون یعنی این روایت حفص را ما حمل میکنیم بر رخصت، یعنی گرچه روایات متعدد و فتوای فقها این بود که اقامه مال گوش چپه، از آن مال گوش راسته، اما این نیست که مثلا اقامات در گوش راسته به حرام باشه گفت، یعنیش نه، در این حال رخصت دارید که اقامه هم در گوش راست بدید. پس روایت حفص دال بر رخصت که گفتن اقامه در گوش راست هم جایزه، نه این حرام باشه. یا دال بر استحباب این است ای زن، مضافاً الی الاول، یا دال بر اینه که نسبت به گوش راست ما دو تا مستحب داریم، یک مستحب اینه که اذان بدیم که روایت قبلی بود، مستحب به آخره که اقامه بدیم. گوش چپ همون یک اقامه تنهاست، اما برای گوش راست دو تا مستحب، هم مستحب به اقامه به حکم روایت حفص، هم اذان به حکم روایات قبلی. بعد ما این بر امرو سالم اصلا مهم نیست، یک امر مستحبیه. حال اقول مضافاً الى عدم مقابلتها مع ما قبلها، حالا این که توجیه بود مرحوم شیخ قدر جمع بینین رو دست روایه. خب اگر این جمع رو قبول نکردیم خب نمیشه بیره باید حفظ عمل کرد، چون تعارض بین دو دست روایاتی که در یک طرف یک روایت واقع شده و کسی بهش عمل نکرده، در یک طرف روایات متعدد مطابق با فتوای علما، و طبیعی است که با بودن اون طرفی که روایات متعدد دارد و فتوای علما پشت سرش هست، ما وسوخ پیدا میکنیم به مفاد اون روایات، نسبت به این روایت حفص اصلا وسوخ پیدا نمیکنیم. و کرارن گفتیم که خبر وقتی حجته که وسوق بهش پیدا بشه، پس بنابراین نمیشه به این روایت عمل کرد. در هر صورت پس خلاصه مطلب این شد که مستحب به دوم و سوم گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ. بعد صاحب شرایع و همچنین قواعد و ایضاح و عده از این آقایون بیان کردن که مستحب دوم و سوم اذان گفتن و اقامه گفتنه، اما زمانش رو تعیین نکردن. خب کی اذان بگن کی اقامه بگن به اطلاع واگذار کردن. ولی صاحب جماهر در صفحه 252 نسبت داده است به ظاهر بعضی از اصحاب اختصاص استحباب را به قبل از قطع ناف، از آن در گوش راست اقامه در گوش شب، قبل از آنی که ناف را قطع کنن، زمانش اون وقته، و از اینجوری گفتن. و نسبت داده از صاحب جواهر زمان را به بعض آخر، تا روز هفتم، گفته از زمان از تولد تا روز هفتمه. چرا؟ تا روز هفتم لفعل نبی، به خاطر عمل پیغمبر و موسی بن جعفر علیهم السلام، این اذان و اقامه را در روز هفتم، این دو بزرگوار بچه ایک پیشون آوردن در روز هفتم از آن وقامه گفتم تو گوشاش. پس معلومش از زمان از ولادت تا روز هفتم هست. پس نتیجه این شد که بعضی گفتن زمان قبل از قطع نافه، بعضی گفتن که تا روز هفتم این ظرف زمانه برای قطع این، برای گفتن این اذان و اقامه. روایاتی که در مقام ما داریم به حسب ظاهر مختلفن. بعضی از این روایات به طور اطلاع زمان تعیین نکردن، فقط اذان بگید و اقامه بگید، و بعضی از این روایات ظاهرشون اینه که قبل از قطع ناف اذان و اقامه بگید، و بعضی ظاهرشون بعد از قطع ناف هست که ناف رو قطع کردید از آن قامی. این بعض دوم که ظاهرش بعد از قطع ناف هست، روایاتیست که فعل امام کاظم علیه السلام و فعل پیغمبر رو بیان می کند که الان هم اشاره کردیم که این دو بزرگوار روز هفتم از آن و اقامه گفته. خب تا روز هفتم که این داف هموش وصل نیست با این بچه، لا محال قطع میشه. پس فعل این دو بزرگوار دلیل بر اینه که باید بعد از قطع ناف باشد، یا لااقل بعدم جایزه. جواهر صفحه 252 تصریح فرموده که ممکن است جمع کنیم بین این اقوال یا این روایات، اون روایاتی که میگه باید قبل از قطع ناف باشه با روایاتی که میگه بعد از قطع ناف باشه، یا به طور اطلاق واگذار شده، بینشون جمع کنیم. عبارت جواهر در مقام جمع بین روایات اینه که ولا بأس بالجمیعه و ان اختلفت آیاته والله العالم، باکی نیست که ما به همه عمل بکنیم. ولا بأس بالجمیعه که بگیم همش درسته، یعنی هم مستحبه که قبل از قطع ناف باشه هم بعد از قطع ناف باشه، عمل به جمیع. ولا بأس بالجمیعه که بگیم استحبابی پایان شده هم قبل و هم بعد، اختصاص به یکی نداره. البته قایات غیر از اون حکم شرعی فرق میکنه، نسبت به حکم شرعی که استحبابه هم قبل قطع ناف درسته هم بعد درسته، اما در قبل و بعد یک فواید و غایاتی است که در همه یکسان نیست. کمی که در همین روایت که الان خوندیم که امام فرمود قبل، روایت حفص که قبل از قطع ناف باشد، غایاتش این بود که فلا یصیبه لممون ولا تابعه، اگر قبل باشه ایش وقت لمم و گرفتاری بری بشه مثلا پیش نمیاد. این غایت، این غایت از آن مقام قبل از قطع نافه، اما حکمش همون استحبابه. پس از نظر حکم فرق بین قبل و بعد نیست، اگرچه از نظر فائده و غایت طبق روایات بین قبل و بعد فرق خواهد بود. پس نتیجه این شد که علایان از آن مقام در گوش راست و در گوش چپ زمان هم نسبت به حکم شرعی هم قبل از قطع ناف جایزه هم بعد جایزه، نسبت به بعضی از فواید قبل و بعد با هم فرق میکنن. بفرمایید. ایشون چی میگفت در تغییر چی باشده؟
که از لحاظ پزشکی ثابت شده که بین تولد و
درست. یعنی از این زمان استفاده بشه بیکار نباشه، این معنیش اینه دیگه. میدارم، میخوام بگم که اون تطبیق قدر با نظر پزشکا، که پزشکا میگن که بلا فاصله قطع ناف نباشه، یک مقدار فاصله بشه، یک چایی بخورم مثلا بعد به مقدار فاصله، پس از آن اقام هم بگن که بیکار نباشه. درسته؟ خیلی خوب، ما میگیم صلوات بفرستم رشی از آن اقام هم. علایات احکام شرعیت با تطبیق با نظر علما فقها چیز اتبا تطبیق نکنین، چون بعد ممکنه از نظرشون باز برگرده دیگه مشکل دارد. روایات ما اینه، حالا به قول شما اتبا میگن فاصله باید بشه، آیا نظر امام همینه که این فاصله بیفته بلا فاصله قطع نکنن یا غیر اینه؟ دیگه معلوم نیست. فلا میفرمودن از آن اقامه بگید یا مثلا 10 تا صلوات بفرستید یا قول الله بخونید مثلا، چرا تنها از آن آقا باشه؟ در حسابت مهم نیست. حالا می فرمین نظر اتباع همینه کمی فاصله بشه که بزنن از آن آقا ما بگن. خیلی بله، از ما و شما که گذشته دیگه. فعلا عرض کنم که خیلی بعد شرایع و قواعد بله بله اضافه دید که بسیار خوب. پس جواهر فرمود که میشه جمع کرد بین این بمان. عرض کنم خدمتون که خیلی خوب، بگیم فرمایش جواهر فرمایش به حسب ظاهر درستی هست و با این بیان که بگیم هم مستحب قبل از آن در گوش راست، از آن هم مستحب قبل هم بعد، نهایت یک فوائدی هم در کار هست که اون بحث آخری است، چون استحباب مراتب یا میگم بکنه اینجور جمع بگیم، بگیم اصلا استحباب مراتب مختلفی داره، اون وقت اونی که گفته قبل مثلا ممکنه مرتبه ضعیف ها بگیم که بعد مرتبه قویش باشه، چون واجب نیست که من چون مراتب داره ممکنه بگیم حمل بر مراتب بکنیم که روایاتی که میگن قبل باشه یعنی مرتبهش مثلا ضعیف تره، بعد باشه مرتبهش قوی تره. الان یه حال مستحب و مهم نیست. شرای اضافه می کند اون مندوب چهارم در باب ولادت را. تا اینجا سه تا از این مستحبات بیان شد که دو تا دومش و سومش همون اذان و اقامه بود. اون اولی چه بود؟ غسل. بسیار غسل یا غسل بود. پس غسل یا غسل بود و بعد اذان و اقامه. حالا چهارمش، چهارم اینه که شرایع میگوید و تحنیکه و تحنیکه به ماء الفرات و به تربت الحسین علیه السلام فإن لم یوجد ماء الفرات فب ماء فرات و إن لم یوجد الا ماء ملحن یا ماء مل ماء ملحن جعل فیه یا جعل فیه شیء من التمر او العسل. این عبارت شرایع. قواعد هم طبق اونچ ایزاه جلد سوم صفحه 258 بیان می کند، عبارتشون همینه. حالا دو مرتبه همین عبارت و تحنیک و مستحب چارم، تحنیک این بچه هست به ماء فرات که فرات هم همون دجله معروف و با تربت امام حسین علیه السلام. اگر اینا نبود، ماء فرات نبود، تربت امام حسین نبود، به ماء شیرین فإن لم یوجد ماء الفرات، اگر ماء فرات نبود فبه ما این فرات یعنی به آب شیرین. اون ماء الفرات همون آب همون رودخانه کذایی، اگر اون نبود با آب شیرین، اگر اینم نبود آب هست، آب فولاد که نیست، آب شیرین هم نیست، ولی آب شوره. یه مقدار عسل یا خرما توی یه مقدار آب شور بریزن که کم شیرین بشه، کم اول باز این بچه از دنیا بادش نیاد و دیگه وارد دنیا نشه، بعد اون وقت تحلیمش بکنن. در هست صورت حالا منظور از تحلیق با چیست؟ شرایع فرمود که مستحب چهارم تحلیق این بچه است با آب فرات، با تربت امام حسین، یا با آب شیرین، یا با آب شوری که او رو شیرین کرده باشن. منظور از تحلیق چیست؟ منظور از تحلیق ادخال شیء الی حنکه، مقداری از این به اصطلاح مواد غذای دنیا در حنک این بچه داخل بشه. حنک کجایه باز؟ والحنک اعلا داخل الفم، دهان. اون کام انسان رو بگن حنک، اعلا داخل الفم، این هم کام بچه. بچه که به دنیا آمد به توسط آب فرات یا آب شیرین یا آب شوری که شیرین کرده باشن، کام این بچه را به اصطلاح با انگشت مقداری می و فشار بدن که کمی از این ماده به کام این بچه وارد بشه. حالا منظور از ماء الفرات با چی بود؟ از ماء الفرات چی که الان هم گفتیم، مراد از ماء الفرات همون ماء نهر معروف هست که در کربلا هست، و مراد از ماء فرات آبی است که شیرین باشد. خب به چه دلیل این تحلیق باز مستحبه؟ برای غسل و غسل که مستحب بود روایاتی بیان شد، برای اذان اقامه دلیل بیان شد، حالا مدرک بر این که تحلیق مستحبه چیست؟ روایاتی نقل شده است برای این که تحلیق مستحب هست، روایات متعدد. از جمله روایات یونس عن بعض اصحابه که مرسله است، عن ابی جعفر علیه السلام قال یحنک المولود بماء الفرات و یقام فی اذنه. حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 36 از ابواب احکام اولاد، حدیث 2. به مرتبه همین حدیث شریف یونس میگوید که امام باقر فرمودند که یحنک المولود بماء الفرات و یقام فی اذنه، با آب فرات او را تحلیق کنن و اقامه هم در گوشش بگوین. خب یاد سریع کلام ما هست که یحنک المولود بماء الفرات، پس دلیل بر این که با آب فرات تحلیق کنن این حدیث شریف. از جمله روایات از کلینی نقل می شود که فرمود حنکم اولادکم بماء الفرات و تربت قبر الحسین علیه السلام، فإن لم يكن فبماء السماء، فإن لم يكن فبماء السماء. این حدیث هم در همون وسائل نهاد حدیث 3. دو مرتبه همین حدیث شریف کلینی میگوید و قال فی روایت الاخرى، امام در حدیث آخری فرمود که حنکو اولادکم بماء الفرات و تربت قبر الحسین، تحنیک کنید با آب فرات و با تربت امام حسین، و اگر اینا نبودن فإن لم يفر بماء السماء با آب باران تعنی کنید. خب این هم که دلیل بر اینه که با تربت امام حسین با آب باران هم میشه تعنی کرد. بله بله تمام شده. خیلی اللهم صل علی محمد و آل محمد.